لیهات گزینه دو، بخش علم و فناوری و گزینه سه، هر دو مورد از طریق 30,000 10,35. آقای بختیاری از سمنان گفتند که گزینه سه و وحدت در اشتراکات. شما هم فرصت دارید که بفرمایید به اعتقاد شما در چه بخش‌های کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده. گزینه یک، بخش تسلیحات. گزینه دو، بخش علم و فناوری. و گزینه سه، هر دو مورد. 30,000 10,35 در اختیارتون. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. دیپلماسی فراگیر ایران از شبه قاره تا جنوب آسیا. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار وزیر امور خارجه. آقای سهرابی سلام به شما، شبتون بخیر.
آقای عبیدی عزیز، من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و برنامه بسیار خوب بدون خسخوردگی رادیو گفتگو و این شب نورانی که داریم در حال سپری شدن هست و داریم طی میکنیم، خدمت همه شنوندگان عزیز و فرشته سلام و عرض ادب و شب بخیر.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای سهرابی، خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره با شما گفتگو میکنم. آقای سهرابی، رئیس جمهور بعد از سفر به پاکستان امروز به سریلانکا رفتن. در سیاست خارجی ایران توسعه روابط با جنوب آسیا چقدر اهمیت داره؟
ببینید، اون چیزی که بسیار مهم هست، آینده آسیا یک آینده بسیار درخشانی است و بدون شک در دهه آینده شاید حرف اول و آخر و شاید مقام اول در حوزه اقتصادی رو آسیا، قاره آسیا، با توجه به شرایط و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوانی که در همه عرصه‌ها داره، این ادعا رو خواهد کرد. خب طبیعی است که هر بخشی از آسیا بسیار حائز اهمیت در راستای تدوین راهبرد سیاست خارجی دولت 13 که بر مبنای سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی فعال و پویا و هوشمند این شرایط و این سفر در حالی انجام میشه که شاید اولین سفر بعد از حوادثی است که شاید رژیم دهیانیتی و قاسم و کودک کش در شرایطی عرصه را برای مردم غزه تلخ کرده بود، این سفر و این اراده و این اقدامی که پس از 14 سال این پروژه بسیار بزرگ سدسازی که توسط شرکت فراب که 14 سال طول کشید، این پیمانکاری به صورت EPC بوده و از سال 98 شرکت فراب ادامه پیمانکاری را به عهده گرفته. این بله، بیش از 400 مهندس و کارگر ایرانی اونجا این خدمات رو بالاخره ادامه دادن و با سرمایه گذاری 550 میلیون دلار از سوی دولت سریلانکا، شاید یکی از بهترین کارفرماهایی که در صدور خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی در کنار کشور پهناوری قرار گرفت، دولت سریلانکا بود که با دستان آقای رئیس جمهور و مقامات سریلانکایی امروز به افتتاح بهره‌برداری رسید که پروژه بسیار استراتژیک برای کشور سریلانکا بود و این شاید یک گوشه از خدماتی که همواره جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نشان داده که برای توسعه خدمات، همکاری، رفت و آمدهای اقتصادی در راستای تحولات سیاسی همیشه مهیا بوده و شاید یک پروژه دیگری بر افتخارات و سند مهندسین و مبتکرین و طراحان و علاقمندان این که در حوزه‌های مختلف فنی مهندسی کار کردن بله، این پروژه به حساب بیاد.
بسیار. آقای سهرابی، چه اولویت‌هایی در تعامل با سریلانکا میتونه وجود داشته باشه برای ما؟
ببینید، با توجه به شرایطی که تو اون کشور هست و جمعیت 24.5 میلیونی، فکر میکنم در قالب همکاری‌های مشترک میشه در حوزه‌های حتی غیر از مسائل زیرساختی، در حوزه های صنعتی و با توجه به اینکه اونجا بخشی از امکانات صنایع کشورهای
آقای سهرابی صدای شما قطع و وصل میشه، ممکنه
الان بهتره؟
الان بهتر شد.
عرض کنم، عرض کردم که صنعتی که در کشور شبتی مثل چین و کره و ژاپن وجود داره و از حیث هزینه های تولید چون اونجا بالاست، این امکانات و این ساختا داره به کشورهای مثل ویتنام و جاهای دیگه داره منتقل میشه. به نظر من یه فرصت بسیار خوبی است که با توجه به نیروی کار ارزانی که اونجا هست، میشه تو بخشهای صنعتی و به ویژه صنایع تبدیلی و پوشاک و اینها میشه با اینها ارتباطات خوبی داشته باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای سهرابی.
ممنون و متشکرم.
زنده باشید، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ. دیپلماسی فراگیر ایران از شبه قاره تا جنوب آسیا. موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما از این طریق فرصت دارید که به سوال پیامکی ما پاسخ بدید و بفرمایید که به اعتقاد شما در چه بخش‌های کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده؟ ۱ در بخش تسلیحات، ۲ در بخش علم و فناوری، ۳ هر دو مورد. اگر گزینه دیگری به ذهن شما میرسه لطفاً از طریق 301035 با ما مطرح کنید. عباس یوسف‌زاده از اردبیل گزینه ۳ رو انتخاب کردن. اسقر خلیلزاده از تهران گفتن هر دو مورد. فاطمه رائی از مشهد، ایشون هم گزینه ۳ رو انتخاب کردن. ۱۳۳۳۴۱ هم گزینه ۳ رو انتخاب کردند، یعنی گفتن هم در بخش تسلیحات و هم در بخش علم و فناوری. شعبان کبیری از سمنان هم گفتند که 85 میلیون موشک ایرانی همه آماده فرمان شلیک. درود بر شما. ۱۹:۳۸ است. هنوز همچنان بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. تسلیم ناپذیری در برابر تحریم دشمن موضوع گفتگوی ما در این بخش خواهد بود. آقای حمیدرضا مقدمفر کارشناس مسائل سیاسی مهمان من هستند. آقای مقدمفر سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو اگر موافق باشید با هم بشنویم، برگردیم و گفتگو رو آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
بفرم.
هدف از تحریم در تنگ ناگذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگ نا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و توقعات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاست هاشو تابع سیاست های اونها بکن. این هدف. حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا، بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
آقای مقدم فر،
من در خدمت هستم.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با جمعی از کارگران شنیدیم که ایشون اشاره کردند که هدف از تحریم در تنگ ناگذاشتن نظام جمهوری اسلامی است تا از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت بکنه. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی و مردم بزرگ و ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشن. خب موضوعیه که در سالیان سال اثبات شده. برای تسلیم ناپذیری در برابر تحریم دشمن نقشای کلیدی مردم و مسئولین چطور باید رقم بخوره و تبیین بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این نکته که امروز مقام معظم رهبری اشاره کردن، این یک سنت و یک رسم دیرینه نظام های دیکتاتوری، عناصر دیکتاتور، نظام های سلطه‌گر نسبت به ملت ها هست. از زمان فرعون حضرت موسی تا الان بوده این روش.
بله.
معمولا با دو روش اصلی، از رو روش های فرعی هم این کار رو انجام میدن. یک این که فشارها و ایجاد سختی ها، تحمیل ها، حالا تحمیل های اقتصادی، نظامی، هر گونه که دستشون برسه و توانایی داشته باشن. و یه روش دیگه هم خفیف کردن و خار کردنه.
بله.
برای اینکه ملت‌ها رو به اطاعت از خودشون و پیروی از خودشون، همونطور که امروز از آقا اشاره کردن، وادار کنن. مثلا ما در قرآن داریم که فرعون فستخف و قومه فعطاوه، قومشو خفیف و خوار میکرد تا از او اطاعت کنن. این روش سنتیه که از 3000 سال پیش از زمان فرعون و فرعونها بوده تا امروز، و امریکا می روشو داره. مثلا در کنسولگری ما که اخیراً هدف قرار دادن در سوریه، خب اینجا کنسولگری و سفارت به منزله خاک کشوره، در همه دنیا رسمه. این که اومد این کارو کرد، این در واقع به نوعی داره ملت ما رو تحقیر میخواد بکنه که میاد به خاک ما تجاوز میکنه. خب البته این ملت ملتیست که پاسخ هم میده. این پاسخ چندین برابری ما و صدها موشک به سرش ریختن، اینه که پاسخ اینه که ما نه اطاعت میکنیم نه خفیف میشیم. یعنی اون باید خیلی خوب در مورد تحریم هم به همین ترتیب، یعنی این که این فشار آوردن که ملت رو تسلیم به تسلیم واداخت. تسلیم نسبت به چی؟ به قول حضرت آقا تا کجا؟
بله.
که این حرف امروز آقا نبود، همون که خودشون اشاره کردن، مکرر در سنوات و سالهای قبل هم ایشون اشاره میکردن. خب اینا معلوم، خب خیلی خیلی بعضی ساده لوحن و نیتهای خوبی هم دارن، میگن که خب ما خیلی داریم هزینه میدیم، هزینه تحریم، فشارهای اقتصادی، چیزهای دیگه، خب بیام یه مقداری کنار بیام با امریکایی‌ها. خیلی خب، حالا ما می‌خوام کنار بیایم. ببینید کنار اومدن تا کجاست؟
بله.
تا چه حدیه؟ امریکایی‌ها بیان بگن، بیام مثلا تحریم شما، شما تو هسته‌ای مثلا تا اینجا میتونید تعطیل کنید، اینجا تو مثلا مسائل داروییتون، پزشکیتون داشته باشید. نمیگن این رو به ما. اینجا تو مسائل صنعتیتون استفاده کنید، نمیگن. میگن یعنی اونها کلن، حالا این بحثای انرژی اتمی یک بحثه، اونها کلن اساسا با پیشرفت ملت ما مخالفن.
بله.
این ملت رو ملت ذلیل میخوان، یعنی میخوان یه ملتی مثل عربستان سعودی که چطور اون ترامپ اومد با گاو شیرده ما هست، چقدر خوار و ذلیل کرد عربستان و اون کشور، ما هم به اون برخورد. یعنی ما به عنوان یه مسلمان، یه عضوی از این کشورهای منطقه غرب آسیا، وقتی به عربستان اینا اینجوری گفتن، ما هم به اون برخورد، چون اونا گفتن گاو شیرده. ولی این واقعیته. اونا همه دنیا رو، همه اون جایی که منافعشون ایجاب میکنه، دوست دارن مثل یک حیوان فقط از او بهره بگیرن. خب ما ایستادیم، ما مقابل امریکا ایستادیم، هم در برابر زورگویی‌هاشون، هم در برابر این خار و خفیف کردن ها ایستادیم و ملت عزیزی شدیم امروز در دنیا. خب بر چه اساسی بوده؟ ایستادن، صبر، مقاومت، رمز کار این بوده. ما ملت ما اذیت هم شدن، البته ما معتقدیم این اذیت هایی که میشیم همش مال تحریم نی، ولی خیلی بخش عمده‌اش از اول انقلاب هم تحریم بوده. منتهی دیگه اومدن اون اوباما و بعدم ترامپ تحریما رو تشدید کردن، خودشون گفتن خفه کننده، فلج کننده، ملت رو میخوایم خفه کنیم، فلج کنیم که از ما اطاعت کنن، اونی که ما میخوایم داشته باشن. خب ببینید، ما ایستادیم، ملت ما مقاومت کرد. این مقاومت، این صبر ملت، این ایستادن مقابل زورگویی، این باعث شد که اولا خب ما پیشرفت کردیم. ببینید ما خیلی از این پیشرفتان بر اساس همین مقاومت بوده. ما مثلا حتی جنگ تحمیلی ما وقتی وارد جنگ شدیم هیچی نداشتیم،
بله،
ولی ایستادیم، مقاومت کردیم. شما پایان جنگ ببینید، همین امروز ما در خیلی از موضوعات و صنایع نظامی در ردیف کشورهای اول دنیا هستیم. در موضوعات دیگه همینطور، در نانو تکنولوژی، در مسائل هسته‌ای، موضوعاتی ورود کردیم ما و تونستیم با این فشارهایی که اینا پردازن، اتفاقا خود همون فشارها بازه بیشه، البته سختی هم داشت،
بله،
یعنی ملت هم تحت فشار بوده، ولی خب این فشارها موقت مقطعی و به یک نقطه میرسه که دشمن رو دچار یأس میکنه و این سنت از کم 3000 سال سنت نظام سلطه،
بله،
باز تو اون سنت ها اینه. وقتی اینا در میان مدت و دراز مدت نتیجه نمیگیرن، حتما دچار یأس میشن و حتما دچار هزیمت و شکست میشن.
آقای مقدم فر، با توجه به این که بیانات امروز حضرت آقا در دیدار با کارگران عزیز مطرح شد و این قش، با توجه به این که حالا فشار بیشتری رو در مواجهه با تحریم ها احساس میکنن، توانمندسازی تولید و جهش تولید چطور میتونه یک انگیزه مناسبی رو برای مواجهه با تحریم های دشمن ایجاد بکنه؟
ببینید، از تا حالا چند سال دیگه بحث موضوع تولید بحث امسال نیست، امسال فعلا جهش. خب یعنی این که اولا آقا استدلال کردن و تمام کارشمن رشتم اقتصاد نیست، اما تمام دانشمندان اقتصاد و علم اقتصاد و کارشناسایی که الان در کشور ما هستن، این نظر مقام معظم رهبری رو همه قبول دارن،
بله،
که کلید کار برای این رمزگشایی و ورود حل مسائل همین رشد تولیده. خب امسال از آبان ما جهش نیاز داریم، این که روند معمولی برسیم به رشد تولید نه، و این جهش نیاز داره،
بله.
پس ببینید، این الان این شعار سال، این راهکاری که حضرت آقای ارائه دادن، این راهکار حل مسئله است که ما هم بر تحریم ها غلبه کنیم و هم رو پای خودمون بیستیم، هم معضلات و مشکلات اقتصادی که امروز مردم باش درگیر هستن حل کنیم و سپری کنیم این مراحل رو. و قطعا یعنی ما راه دیگه ای نداریم، راه همینه، راه سریع ها، راهی که با سرعت ما رو میتونه به نتیجه برسونه همین هستش که ما باید به تولید برسیم. و البته خب حالا شاخه های فرعی هم داره، این که اقتصاد ما باید مقداری از دولتی بودن خارج بشه، بخش خصوصی، مردمی سازی که باز در شعار امسال هم بود، این که تا مردم درگیر نشن، اقتصاد مردمی نشه، تولید مردمی نشه، اون جهش هم صورت نمیگیره.
بله.
خب اینا همه باید کنار این جهش تولید، باید این مردمی سازی اقتصادی هم صورت بده و همه اینها بارش رو دوش کارگر هست. کارگر محور اصلی این جهش هست.
بله.
بار اصلی روزش توان نیروی کار کارگر ما، تو حوزه‌های خدمات، تو حوزه‌های عمومی، تو حوزه‌های تخصصی، نیروی کارگر هست که این بار رو باید برداره. و امروز این دیدار با حضرت آقا، حضرت آقا می رو بیان فرمودن.
خب این نکته مهمی بود که حضرت عالی اشاره کردید. با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نقش جامعه کارگری چقدر میتونه نمود پیدا بکنه در تحقق شعار سال؟
عرض کردم نقش اصلیه، یعنی همه مردم باید در این موضوع مشارکت کنن، اما شاید بیشتر از سایرین کارگرها هستن، کارگرهایی که در کارخانه ها،
بله،
در عرصه های تولید، یعنی ما حتی تو حوزه دانش بنیان طراحی و شکل‌گیری برنامه‌ریزی کار که صورت میگیره، اونجا که میخواد عمل بشه بره در عرصه اقدام و عمل و ظهور و بروز، میاد دست کارگر، کارگر باید او رو عملیاتی کنه. پس کارگرها نقش اصلی دارن، کارگرها در این بروز و ظهور این داستان اصلی ترین نقش رو دارن.
و نقش حمایت‌های دولت از جامعه کارگری برای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این قشر از جامعه در چه بازه‌ای و در چه شرایطی و بر چه محورهایی تعریف میشه؟
این اتفاق نیفته، ما یک غفلت استراتژیک کردیم.
بله.
یعنی اگر دولت این توجه رو نداشته باشه، ما دوچار غفلت در عرصه اقتصاد، ما مثل اینکه در عرصه فرهنگ اگر آموزش و پرورش و مدرسه و دانش آموز غفلت کنیم، این غفلت راهبردیه.
بله.
در موضوع اقتصاد و پیشرفت و بحث تولید و جهش تولید، غفلت از کارگر، کم توجهی به نیروی کار و نیروی کارگر در کشور، این یه غفلت راهبردیست و این خطای راهبردی، و دولت باید انشالله به این توجه داشته.
بسیار خیلی متشکرم از شما های مقدم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از شما خواستیم به ما بگید که به اعتقاد شما در چه بخش‌هایی کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده. گزینه 1 بخش تسلیحات، گزینه 2 بخش علم و فناوری، و گزینه 3 هر دو مورد از طریق 301035. ۹۱۹۶۹۲۹ گفتن هر دو مورد صحیحه. حمید راد از کرمان، ایشون هم گفتند گزینه 3 هر دو مورد، یعنی هم در بخش تسلیحات هم در بخش علم و فناوری. مهراب زینعلی از زاهدان، ایشون هم هر دو مورد رو انتخاب کردند، یعنی هم در بخش تسلیحات هم در بخش علم و فناوری. علی علیپور از خرم‌آباد گزینه 1 رو انتخاب کردند و گفتن در بخش تسلیحات. سلیمی از خلخال گفتند هر دو مورد. ۹۱۵۲۸۸۳ هم گفتند هر دو مورد، هم در بخش تسلیحات و هم در بخش علم و فناوری. ۹۳۹۴۷۲۰ هم گفتند هر دو مورد. متشکرم از اینکه امشب هم شنونده بدون خط خوردگی بودین. تا فرصت و مجال دیگه شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیر.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم، اما در این لحظه گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار با کارگران که امروز ایراد کردن به اتفاق میشنویم.
امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشم. خیلی چیز مهم نیست. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه‌های تعطیل شده را افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000، نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود، اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. یه نکته اینه. بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از وظایفی است که بر عهده مسئولینه.
شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. با توجه به آغاز فصل گرم در کشورمون، حتما از مصرف بی‌رویه آب و در مصرف بی‌رویه آب صرفه‌جویی کنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. دوستان خوبم، همراهان خوب رادیو گفتگو، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر